می فشارند.
آدینتون بخیر باشه، ممنونم که همراه هستید با رادیو تهران. اما همکارانم در پخش آماده هستن تا تهران ورزشی رو به صورت زنده تقدیم کنن به شما، لطفاً همراه باشید.
تهران ورزشی. به نام خدای بزرگ. سلام و درود به شما مردم عزیز و شنوندگان و همراهان ما در این برنامه و این رادیو، رادیو تهران. ما در کنار شما هستیم با آخرین و مهمترین رویدادهای ورزشی حوزه فوتبال لیگ برتر. این برنامه ویژه برنامه لیگ برتر فوتبال هست. من در کنارم نوید استاد رحیمی با همین برنامه رو تقدیم شما خواهیم کرد. نوید، درود برتون.
ارادتمندم، به نام نامی الله سلام و درود بی پایان خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه تهران ورزشی. من هم به نوبه خودم خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و همچنین تسلیت عرض می‌کنم فرا رسیدن وفات حضرت معصومه سلام الله علیها رو خدمت شما و همچنین به پیشگاه حضرت رضا علیه السلام. امیدوارم که اگر دور و بر قم هستید و به حرم میرید، ما را از دعای خیرتون بی‌نصیب نگذارید.
خب، هفته 13 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال رو چهارشنبه و پنجشنبه پشت سر گذاشتیم. دیدارهای متنوعی برگزار شد، نتایج متنوعی ثبت شد. در پرونده کاری هفته 13 کم کم به پایان نیم فصل هم نزدیک میشیم. البته دو هفته از دیدار برگشت یا نیم فصل دور برگشت در همین نیم فصل اول برگزار خواهد شد و بعدش هم پرونده نیم فصل فصل 19 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بسته میشه و همین امروز هم اعلام شد که از 26 آذر تا 23 دی ماه زمان نقل و انتقالات فوتبالی خواهد بود که تیم‌هایی که برنامه دارن برای اینکه در فصل نقل و انتقالات تیمشون رو تقویت کنن، بازیکن رو از لیست خارج کنن، بازیکن رو جذب کنن، در همین مدتی که اعلام شده از طرف آقای محمودزاده مشخص خواهد شد.
ساعت 18:33 هستش، همونطور که محمد هم صحبت کرد راجع به رقابت لیگ برتر. خب هفته 13 هم به پایان رسید و نتایج خیلی جالبی هم درش به دست اومد. محصل اون پیروزی سرخابی های تهران بود، توقف مجدد تراکتورسازی تبریز بود و همچنین سپاهان اصفهان که مقابل نساجی نتونست برنده بشه و همچنین دیگر بازی جالب توجهی که بودش جدال صنعت نفت آبادان و پیکان تهران تو ورزشگاه تختی آبادان که با برتری شاگردان اسکوچیش به اتمام رسید. حسابی کیفشون کوچه در این روزها شاگردان آقای دراگان اسکوچیش، البته از لحاظ مالی نه، نتایج بسیار خوبی رو دارن کسب میکنن و در جمع بالانشینا حضور دارن. راجع به همه این بازی‌ها صحبت خواهیم کرد، همچنین اگر وقت بشه راجع به تیم ملی فوتبال کشورمون هم حرف میزنیم، جایی که محمد امروز آقای تاج صحبت‌های مهمی رو مطرح کردن، همچنین وحید هاشمیان و گویا ماجرای ویلموس تموم شده دیگه قطعاً و باید به فکر جانشینشون باشیم که احتمالاً یه مرد کرو.
بله، امروز آقای تاج رسما در موردش صحبت کردن، رئیس فدراسیون فوتبال هست و در گفتگوش نکات خیلی جالبی را اشاره کردن. مثلا یه جا اشاره میکنن که من نیازی نمیبینم یا نیازی نیست اصلا به مجلس پاسخگو باشم، نمایندگان مجلس در همین برنامه بشنوا من دارم چی میگم، یعنی صحبت آقای تاج هست و اشاره میکنن که ما قبل از بازی با عراق متوجه شدیم که آقای ویلموتس یک طرفه فسخ قرارداد کردن و بعد درخواست پول داشتن. آقای ویلموت احساس کردم به خاطر مسائل تحریمی ممکنه ما پولشو ندیم، ولی ما تلاش میکردیم در همین شرایط پولشو حالا ممکنه با تأخیر بهش پرداخت کنیم. و اشاره کردن آقای ویلموت مربی کوچکی نبوده، مربی بزرگی بوده، 19 مربی در رده‌بندی جهان بوده. اینا صحبت‌های آقای تاج هست که در نهایت هم منتهی شد به همین حرفی که نوید زد. آقای تاج گفتن که آقای ویلموت فسخ قرارداد کردن و با منتظر باشیم ببینیم که مربی بعدی چه کسی هست، چه کسی سرمربی تیم ملی خواهد شد و همینطور چه مقدار پول باید واقعا به آقای ویلموت بپردازن تا ماجرا کلهم تموم بشه. خب نگاهی به نتایج بازی‌ها داشته باشیم و دیدارهایی که از چهارشنبه شروع شد. تیم ماشین‌سازی تبریز در هفته 13 روز چهارشنبه با پارس جنوبی جم 1-1 مساوی شدند. دو تا تیم به مساف هم رفتن. ماشین‌سازی تبریزی که در فصل گذشته در 3 به مساف تیم پارس جنوبی جم رفته بود، 2 در لیگ برتر، 1 در جام حذفی مرحله 1/8 نهایی و در هر 3 تیم ماشین‌سازی تونسته بود پیروز بشه. اما با توجه به اینکه شاگردان آقای خطیبی به دنبال حفظ همین رکورد بودن، اما در نهایت دو تیم به تساوی 1-1 رسیدن.
درسته همینطوره. خب وضعیت پارس جنوبی و ماشین سازی الان خیلی متفاوت شده محمد. ماشین 5 که شکست نخورده بعد از باختشون تو هفته 7 به فولاد خوزستان که تو همون ورزشگاه بنیان دیزل بود. دیگه شاگردان رسول خطیبی باختی رو تجربه نکردن. مقابل پرسپولیس هم تو ورزشگاه آزادی به تساوی رسیدن و در مقابل پارس هم در حالی که بازی 1-1 فقط بودن باز هم توسط یک مدافع به گل رسیدن، شاهین توکلی که تو این فصل رو اومده و مثل ادواردو دو سانتوس و همچنین احمدرضا زندرو که البته آفکه گله خیلی مهمی رو در این فصل به ثمر رسوندن. در سوی مقابل پارس جنوبی جم و آقای فراز کمالوان وضعیتشون اصلا خوب نیست. بعد از برد هفته 4 بود فکر کنم محمد جلوی سایپا که به دست آوردن دیگه هیچ پیروزی رو نداشتن و جالبه که هیچ کدوم از مهاجمای پارس جم تو این فصل گلزنی نکردن. هر چی گل زدن محمد نوری یا زده یا بازیکنای دیگه شون که در خط دفاع بازی میکنن مثل فریبرز گرامی و علی عبدالله زاده که تو این بازی هم علی عبدالله زاده موفق شد دروازه فرناندو دی خسوس رو باز کنه. بازی هم با تساوی به اتمام رسید. دروازه حامد لک رو باز کنه.
بله. و بازی هم اشاره کنم که در واقع مدافعان پیشتاخته تونستن برای دو تا تیم گل بزنن و بازی 1-1 شد. هرچند که پارسیا تا دقیقه حدود 70-71 با برتری به مساف تیم ماشین سازی رفتن، اما ماشین سازی تونست با عملکرد خیلی خوبی که آقای زندرو مثل هفته گذشته در خط میانی داشت
و قائم اسلامی خواهد
درسته کارهای تخریبی که هافبک‌های ماشین سازی انجام میدادن، بازی‌های تخریبی که کلاً هافبک‌های پارس جنوبی رو سعی می‌کردن از دور خارج کنن، در نهایت تونستن گل برتری رو بزنن، گل مساوی رو بزنن و دو تیم به تساوی 1-1 و تقسیم امتیازات اکتفا کنن. اما بازی بعدی،
بازی بعدی جدال سایپا و فولاد خوزستان بود. دیداری که با نتیجه مساوی بدون گل به اتمام رسید. یکی از 3 بازی که محمد در این هفته گلی رو در بر نداشت. سایپا الان شد 10 بازی بدون برد و 9 بازی بدون گل زده.
حدودا 80-10 دقیقه از آخرین گلی که سایپایا وارد دروازه حریفانشون کردن میگذره. سایپا کاملا مشخصه که خط آتشش رو باید تقویت کنه. البته نکته ای که وجود داره اینه که در این بازی خب واقعا به نظر میرسید نسبت هفته گذشته تیم برتر هست.
سرتر بودن.
آره واقعا عملکرد بهتری داشتن، تلاش میکردن که از عملکرد هفته گذشتهشون دور بشن. حتی تیم فولاد هم یک اخراجی داشت، آقای سیف‌اللهی از بازیکن با تجربه فوتبال ایران اخراج شد در دقایق پایانی بازی، ولی در نهایت دو تیم 0-0 مساوی شدن.
درسته. من نکته کوتاهی هم بعدش بگم و بریم سراغ دوستان. اونم این بود که رول سیف‌اللهی محمد ازش صحبت کردی. سیف‌اللهی کلا تو جدال با تیمای تهرانی و یا در تهران اتفاقات خاصی براش میفته. یادم یه بار تو بازی دو فصل پیش پارس مقابل استقلال تو آزادی دقیقه 20 اخراج شد. بازی که 4 استقلال زدش و عامل اصلی باخت تیم تارتار بود. مقابل پرسپولیس تو همین فصل تو بازی که پنالتی داد و هواداری فولاد خیلی دست شاکی و ناراحتن هنوزم و الانم مقابل سایپا اخراج شد. دیالوگای جالبی هم مثل اینکه بین او و داور مسابقه آقای حیدری به وجود اومده بود و مثل اینکه بی‌احترامی کرده بود به آقای حیدری و ایشون هم اخراجش کرده بود. ولی
بود آخر فصل.
آره و سیف‌اللهی ولی گفت من چیزی بهش نگفتم، فقط گفتم اشتباه کردی انگار، اینو گفته بوده و آقای حیدری هم اخراجش کرده بود. حالا خلاصه داستانشون به گونه‌ای بود که
ما بازی بعدی ممنونم. ما بازی بعد دو تا بازی چهارشنبه رو بررسی کردیم، سعی کردیم نکات مهم رو با شما در میون بگذاریم. بازی بعدی رو هم دنبال می‌کنیم. خب ما در مورد ماشین سازی صحبت کردیم همین دقایق پیش و در مورد یکی از بهترین بازیکنان تیم ماشین سازی آقای زندرو که یک هافبک پنالتی زن هم هست، یعنی از روی آره نقطه پنالتی تونسته برای تیمش گل بزنه، خط وسط تیمش رو تضمین کرده، یک توی نبردهای تن به تن عملکردش خیلی خوب بوده و عصای دست آقای خطیبی و باشگاه شده. آقای زندرو روی خط ارتباطی برنامه ما هستن. آقای زندرو سلام، درود بر شما.
احمد آقا سلام.
سلام، ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آی زنده رو اول اینکه یه خدا قوت بهت میگم، ماشین سازی فکر میکنم از اون دوران پرنوسان هفته های ابتدایی گذشته و الان به یه ثبات تقریبی چه توی ترکیب آرایش تیمتون و چه در نتیجه گیری رسیدید. الان 5 هفته است که شکست نخوردید و توی میانه جدول جایگاه خوب رو برای خودتون دست و پا کردید.
درسته، بالاخره طبیعی بود تیم ما هم تغییرات زیادی داشت، همین که از لحاظ سنی تیم جوونی داشتیم و اول فصل طبیعی بود که داره نوسان داشته باشه، اما خب خدا رو شکر بعد از گذشت چند هفته الان همونجوری که شما گفتین یه ثباتی رو تیم بالاخره بازیکنامون بود خود باوری رسیدن که میتونن کارهای بزرگی رو انجام بدن و خدا رو شکر شرایطمون الان خیلی خوب شده.
آقای خطیبی توی نشست خبری اشاره کرده بودن که اجازه بدید این موضوع رو بگم، اگر تیم‌های دیگر مشکل مالی دارن، ما هم تا الان خیلی در درصد پایینی از لحاظ مالی پوشش داده تیم رو از طرف باشگاه. از لحاظ مالی مشکل دارین؟
واقعیت که مشکل نمیتونه بگم، اما بالاخره یه تأخیری تو پرداختی بچه‌ها ایجاد شده که حالا هم آقای نصیرزاده و هم عوامل باشگاه دارن پیگیری میکنن که هر چیز زودتری مشکل برطرف بشه. مشکل خاصی نیست، فقط یه چند روزی تو پرداختی تاخیر داشتن که طبیعیه، تو فوتبال
ایران
فکر
می‌کنم چیز
طبیعی باشه.
درسته، طبیعی که هست.
آیزندرو شما خیلی خوب پنالتی میزنی، فکر میکنم الان چون 5 گل هستی تا اونجایی که اطلاع دارم 4 تا گل تو توی ضربات پنالتی زدی و یه گل در جریان مسابقه. صحبت کن راجع به این پنالتی هایی که میزنی، تا حالا ارور نداشتی و همه رو تونستی به گل تبدیل کنی، تمرین خاصی میکنی یا اصلا کلا تو ماشین سازی پنالتی زن شدی؟ قبلش هم پنالتی میزدی، چجوریه داستانه؟
واقعیت اینه که من زمانی که مثل کرمان بودم یه وقتای پنالتی ها مثل کرمانو میزدم، اون زمان خود تامین داشتم روی ضربات پنالتی و اینا، اما خب دو سالی که اومدم تبریز فرصت نشد که من بخوام پنالتی رو بزنم، اما خب حالا امسال با اعتمادی که آقای خطیبی کرد پنالتی زن شدیم و خب خدا رو شکر که طبق همون تمریناتی که داشتم میتونم پنالتی ها رو به گل تبدیل کنم.
تا حالا از دست دادی پنالتی تو بازی رسمی؟
فکر میکنم یه دونه زمانی که مثل کرمان بودم از دست دادم.
بازیش با کی بود؟ کی ازت پنالتی گرفت؟
پنالتی رو کسی نگرفت، زدم بیرون. بازی با نساجی بود تو کرمان بود که زدم بیرون توپو. الان فکر میکنم تقریبا اگر اشتباه نکنم حدود 11 تا 12 تا پنالتی زدم که فقط یکیش خراب شده.
اتفاقا بس پنالتی شد، منم اومدم آمار و ارقامی که در مورد بازیکنایی که پنالتی تو این فصل از دست دادن رو آماده کردم که حتما به موقع با شنوندگان در میون خواهیم گذاشت، در موردشون صحبت میکنیم. آقای زندرو جایگاه خودتون رو در لیگ 19ام در پایان فصل کجا متصور هستین یا در موردش صحبت کردین یا مثلا بین باشگاه و تیم این موضوعات رد و بدل شده؟
ما هدف گذاری حالا با هم باشگاه هم خود بچه‌ها که با هم صحبت کردیم، هدف گذاریمون بودی که بتونیم با بذارتی که داریم تو نیمی اول جدول، حالا هر رتبه که بالاتر قرار بگیریم به نفع، اما خب سعی کردیم تو نیمی اول جدول بمونیم و الان هم به اون هدفی که می‌خواستیم تا الان رسیدیم و قطعا سعی می‌کنیم که جایگاهمون رو بهبود ببخشیم، اما هدف گذاری باشگاه بوده که ما تو نیمه اول جدول بمونیم.
لهجت کاملا میگه و خودت هم صحبت کردی که کرمانی هستی دیگه، فکر میکنم درسته؟
بله.
از مثل کرمان هم میذاره صحبت کنیم. حالا تو لیگ 1 رقابت خیلی جالبی وجود داره،
جام حذفی هم هست.
آره تو جام حذفی هم که به یک چهارم رسیده. صحبت کن راجع به مثل کرمان و اینکه خیلی دلمون براش تنگ شده تا برگره لیگ برتر. الان با مشتبه حسینی دارن تو لیگ 1 کار میکنن، اوضاعشون بهتر شده نسبت به هفته های اول، اما هنوز با صدر جدول فاصله دارن.
درسته، بالاخره باشگاه مثل باشگاهی که از لحاظ ساختاری من فکر میکنم جزو محدود باشگاهی باشه که واقعا کیفیت خوبی داره از لحاظ ساختاری و از لحاظ مالی اینا، واقعا کیفیت خوبی داره و جاش هم واقعا تو لیگ برتر خالی است.
بعد هوای گرم کرمون و نمیدونم هوای سرد تبریز و اینا این تغییر مزاجه اذیتت نمیکنه؟ البته الان چند وقتی است که تبریز هستی، تازه نیومدی، اما به هر حال
آره، اما خب دیگه عادت کردیم، خدا رو شکر عادت کردیم، اما خب فعلا که شرایط خوبه تبریز.
خب خدا رو شکر.
آره. بله، با اشاره کنم با آقای زندرو صحبت میکنیم، بازیکن خوب تیم ماشین سازی تبریز. تراکتوری هم همیشه حمایت میکنه از تیم ماشین، از تیم ماشین سازی، و باید بگم که 18 آذر ماه هم باید مصاف ماشین سازی بری در هفته 14 همین پیش رو. ارزیابی چه است؟
واقعا بالاخره تراکتور تیم بزرگیه، این چیزی با ستاره‌ای که تو تیمش هستن بالاخره بازی سختی میتونه باشه واسه تیم ما، اما خب ما تیممون تیم جوانی که انگیزه خاص خودشو داره و اینکه ثابت کرده که میتونه جلوی تیم‌های بزرگ کارهای بزرگ انجام بده و مطمئن باشید که روز بازی واقعا از لحاظ کیفی فکر می‌کنم بازی با کیفیتی ببینیم و ما هم تمام سعیمون میکنیم که بتونیم دست پر از زمین بیایم بیرون و بازم شگفتی دیگه ایجاد کنیم.
درسته، ایشالله که بازی قشنگی هم از آب در بیاد، چون دربی تبریز و تراکتور هم حسابی احمد به پیروزی تو این بازی احتیاج داره و فکر کنم حالا شما نچه مساوی هم چندان براتون نچه بدی نباشه.
بعد در صدر آخر با هدف گذاری که تراکتور داشته صد درصد اونا به برد نیاز داره، اما خب ما هم میدونیم که برد توی بازی واسه ما حالا چه در ادامهش مساوی توی بازی میتونه چقدر به روند ما کمک کنه، واسه شخصیت تیم ما چقدر مهمه و از الان ما داریم برنامه‌ریزی میکنیم که بتونیم یه بازی با کیفیت انجام بدیم که بتونیم نتیجه دلخواهمون کسب کنیم.
درسته، شرایط برگزاری لیگ رو چطور میبینید؟ آیا به عنوان بازیکن حرفه‌ای هر آنچه که از لحاظ پشتیبانی برای برگزاری این لیگ مناسب هست که آرامش بده بازیکن‌ها، برای شما این آرامش وجود داره؟
واقعیت که حالا همه حالا ارکان فدراسیون هم دارن سعی میکنن حالا همه امکانات رو فراهم کنن و برنامه خوبی بچینن واسه، اما خب یه ذره فکر میکنم این کنسل شدن بازی‌ها یا نمیدونم تعطیلیایی که حالا هر دو سه هفته یه بار یه تعطیلی میخوره یه ذره فکر میکنم بازیکنو تحت فشار قرار میده از لحاظ بدنی، اینکه حالا هی تامین کنید تا دور از شرایط بازی باشی یه ذره سخته، اما خب امیدوارم که برنامه‌ریزی بهتری بشه که بتونیم تعطیلیات کمتر بشه و بیشتر به شرایط بازی باشیم تا بتونیم شرایط دیگمون بهتر از چیزی هست پیش بره.
احمد من این سوال دیگه هم ازت بپرسم، اول اینکه بازیتون با تراکتور تو ورشگاه بنیان دیزل یادگار مشخص شده؟
بازی یادگاره
بازی برگزار میشه، حالشون مالکام یکی دیگه اوکی شده داستان، اما
نه بس مالکیت نیست فکر کنم به خاطر امنیت، این که حالا
خود طرفدارای ماشین سازی تراکتور که خیلی با هم خوبن، اصلا مسئله امنیتی وجود نمیاد، همه با هم رفیقن، جفتتون هم تشویق میکنن همیشه، من یادم بازی ماشین تراکتور هر کدوم از تیم‌ها گل بزنن تشویق میکنن و همراهی میکنن. حالا صحبتم و سوالم اینه، تو این فصل خودت تو خط هافک خیلی خوب گل زدی، دفاعاتون هم خیلی خوب تونستن دروازه تیمای دیگر رو باز کنن، اما تو خط حمله یه مقدار حداقل از لحاظ گل زنی با مشکل مواجه شدید. علی آلی کثیر از لیگ دو از تیم داماش گیلانیان اومدش، یه سری مهاجم با تجربه هم تو تیمتون دارید، خود سامان نریمان جهان هم هستش، راجع به این مسئله هم صحبت کن، مهاجماتون یه جوری انگار تلس شدن و توپاشون تو گل نمیره، البته سامان گل زده.
نه واقعیت اینه که حالا بچه‌ها خط جلوم واقعا الان خیلی زحمت می‌کشن، بالاخره همینی که می‌بینیم که موقعیت‌های زیادی رو ایجاد می‌کنن رو دروازه تیم ما، این که یعنی توانایی بالایی دارن، از لحاظ توانایی واقعا تواناییشون بالاست، اما خب همونجوری که گفتیم بالاخره علی فکر می‌کنم یه ذره تجربهش کمتر باشه واسه بازی کردن تو لیگ برتر، همینجوری محمد قادری بازیکن جوونیه که تازه میدون گرفته و بالاخره یه ذره نیاز به فرصت دارن و باید ما هممون هم کمک کنیم که بتونیم شرایطشون روز به روز بهتر کنیم و ما خودم به شخص امیدوارم که هرچی زودتر بتونن تاثیرگذاریشون رو بیشتر از این کرد بتونیم نشون بدن و باشون به گرد باشه.
بله، اشاره کنم با آقای زندرو صحبت میکنیم، بازیکن خوب تیم ماشین سازی. مشکلی از لحاظ حضور بازیکن خارجی داشتین که رفته و شکایت کرده و پنجره نقل انتقال بسته است، کما اینکه پیش از این هم بارها شنیدیم که این پنجره باز میشه، آیا شما خبر جدیدی دارید که به ما بدید؟
واقعیت نه، من خبری ندارم، اما خب آقای نصیرزاده داشتیم صحبت میکردیم، آخرین باری که با آقای نصیرزاده صحبت کردیم بعد از بازی با پارس گفتن که پیگیر موضوع هستن که بتونن مشکل رو برطرف کنن و قول دادن که مشکل برطرف میشه، و ما امیدواریم که زودتر این مشکل برطرف شه، ما بتونیم پنجرهمون باز شه، بتونیم حالا نقل و انتقالات مثبت انجام بدیم.
تاریخ نشون داده پنجرهای ما وقتی بسته شه دیگه باز نمیشه، ولی حالا ان شاء الله که واسه ماشین سازی این اتفاق رخ نده. احمد جان خیلی ممنونم، لطف کردی که اومدی رو خط ارتباطی ما، ان شاء الله به همین درخشش ادامه بدی. اصلا خدا رو شدی دیشب آقای گل شدی، چون گلزنای لیگ ما اونقدر تو خط حمله مقتدر نیستن، فاصلت هم کمه، الان با محمد دوری هی دارید پنالتی میزنید هی میرید بالا، انشالله ببینیم که رقابتتون به کجا منجر میشه. خیلی ممنونم، مرسی.
ممنونم از شما،
دست شما در نکنه، خیلی لطف کردیم، ممنون
از یا علی، خدا
وقت در اختیار ما گذاشتید.
قربون شما، خدا نگهدار.
قربون شما.
خب به بقیه دیدارهای برگزار شده در هفته 13 هم بعد از گفتگوی با آقای زنده روح دوباره اشاره کنیم. و استقلال شهر خودرو یک دیدار خیلی خوب رو برگزار کردن. تیم استقلال به روند خوب خودش ادامه میده، یکی از فینال‌های شش امتیازی رو پشت سر گذاشت، چون شهر خودرو هم یکی از مدعیان هست. زوج آقای دیاباتو قائدی بی‌نظیر هستن، خیلی خوب با اینکه اختلاف قد دارن خیلی هماهنگ شدن و خوب خودشونو در زمین پیدا میکنن، و همینطور این نشون میده که آینده استقلال اگر به همین شکل ادامه پیدا کنه آینده خوب میتونه باشه.
دقیقاً همینطور. محمد از مهدی قائدی و شیخ دیاباته صحبت کردی، 4 تا گل مشترک طلا با هم دیگه زدن، یعنی پاس گل و گل دادن به هم دیگه، و این بار هم این اتفاق رخ داد. الان هم شیخ دیاباته مثل مهدی قائدی 6 گل است و آمارشون فوق العاده بوده، واقعا هیچ کس انتظار نداشت که اینقدر بتونن کنار هم دیگه چفت باشن. و اینکه مهدی قائدی 4 پاس گل است کنار وریو غفوری و معین عباسیان بهترین پاسورای لیگ برتر اونم هستن. اما توی جدول گلزنان شهریار زده بالا که حالا به بازی پیکان رسیدیم، راجبش حتما صحبت خواهیم کرد.
زده بالا لیگ،
بله بله. سومین باخت این فصل شهر خودرو بود که به دست اومد و اونها حالا جایگاهشون رو در صدر جدول از دست دادن، اومدن پایین‌تر. با این حال تیم یحیی گل محمدی خوب کار کرد، استقلال تو 9 تا بازی اخیرش موفق شده دروازه حریفاشو باز کنه. آخرین باری که استقلال گل نزد شهرآورد پایتخت بود که 1-0 شکست خورد، بعد از اون دیگه تو همه بازی‌ها تونسته دروازه رقبا رو باز کنه و این دفعه این اتفاق رخ داد. بعد ببینیم که تیم اسراموچونی، تیم هجومی و تیم فوق‌العاده‌اش در هفته‌های آتی چه کار خواهد کرد، فعلا که موقتاً صدرنشین استقلال. ما چون استقلال این هفته ها خیلی خوب داره نتیجه میگیره، خوب نبود با یه بازیکن صحبت میکردیم؟
نکته خوبی رو اشاره کردی، واقعا پاسخ براش دارم. ما تلاش کردیم با حتی چند تا از بازیکنان صحبت کردیم تلفنی، آره، و گفتن که قصدی برای مصاحبه نداریم فعلا. عارف غلامی که اینجوری گفت، واقعا دانشگر که به همین شکل، وقتی که دو سه تا بازیکن به یک شکل یک پاسخ رو به رسانه میدن، یعنی؟ حتما چیزی مهمتر هست. علی کریمی حتی جز بازیکنانی بود که گفتش که صحبت نمی کنم. به هر حال اگر شرایط با تیم بد باشه میتونیم یه دلیل منطقی براش، یعنی اینو به عنوان یک دلیل منطقی در نظر بگیم که بازیکن‌ها حوصله صحبت ندارن یا چیزی برای گفتن ندارن، ولی وقتی تیم روند خوبی داره دلیلی میتونی براش پیدا کنیم که چرا صحبت نمی‌کنه؟
خیلی سخت میتونم واسش دلیل پیدا کنم، چون حاشیه خاصی هم الان تو ایروسا و لوش صحبت دیده نمیشه. مثلا مسئله اعتصابی یا چیزی شبیه به اینم وجود نداره. با این حال تهران ورزشی سعی کرد تا با بازیکن استقلال حداقل صحبت کنه، چون شنوندگان ما دیر شب هم تو برنامه تهران من ازم خواسته بودن که این اتفاق رخ بده. ما تلاشمون رو کردیم، اما بازیکن استقلال حالا به خاطر گفته مدیران باشگاه، مسئولان رسانه‌ایشون، هر چیزی که بوده، تمایلی به صحبت کردن نداشتن. ولی ما تلاشمون رو کردیم و بدونید که این اتفاق رخ داد. هر چیزی که بود از سوی دوستان بوده، حالا تصمیمشون بر این صورت بوده. با این حال خوشحالیم از اینکه هم استقلال هم پرسپولیس روز گذشته تونستن حریفان خودشون رو شکست بدن و حال هوادارشون حسابی الان خوبه. پرسپولیس هم محمد خیلی خوب بود به نظرم. کم کم بریم سراغ پرسپولیس راجع به بازی صحبت کنیم.
پرسپولیس زباهن در نهایت با حساب 3-0 به پایان رسید. پرسپولیس خوب تونست بازی رو به پایان ببره، چون به نظر میرسه که کادر فنی برگشت به همون ترکیب سابق. شاید جز معدود بازی‌هایی بود که همه بازیکن‌ها در پست تخصصی خودشون بازی می‌کردن. ما پیش از این هفته‌های قبل داشتیم که وینگرها به جای مدافعین وسط بازی می‌کردن، مدافع راست به جای مدافع میانی بازی می‌کرد. یعنی کلاً دستکاری می‌کرد کالدرون پست تخصصی بازیکن‌ها رو. اما برگشتن به همون ترکیب. شاید آقای کالدرون نمیخواست که اون ترکیب قدیمی برانکو رو استفاده کنه، دوست داشت به نام خودش ثبت بشه، اما دید نه فایده نداره و برگشت به همون ترکیب تخصصی. نکته ای داریم؟
بله میخوام راجع به دو تا بازیکن پرسپولیس صحبت کنم.
فقط کوتاه.
ولی الان نه. بریم برگردیم.
کوتاه باشه نوید. بسیار خوب نوید، آمار و ارقامی که داری در مورد بازیکنان رو فراموش نکنیم، چون پیشکسوت فوتبال ایران، سرمربی بزرگ فوتبال کشورمون حسین آقای فرکی، سرمربی محترم تیم پیکان روی خط بودن، گفتیم که معطل نشن آقای فرکی، باهاشون صحبت کنیم در مورد تیمشون و بعد برمیگردیم ادامه صحبت خودمون. آقای فرکی سلام، درود بر شما.
حسین آقا سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای میر، آقای رحیمی و همچنین همکاران محترمتون.
خیلی ممنونم. خواهش
من
آقای فرکی، به عنوان اولین سوال، جایگاهی که الان پیکان داره آیا همون ذهنیتی بوده که در قبل از فصل برای تیم طراحی کردی تا اینجا، یعنی از لحاظ امتیازی و جایگاه، یا نه؟
نه حقیقتش، حالا به حال یه پیشبینی ما قبل از فصل کرده بودیم بدون اینکه اتفاقی بیفته و شروع بکنیم برای بازیامون، ولی یه پیشبینی هم حالا بعد از اینکه این بازی ها رو تا هفته 11 هم، یعنی ما 11 هفته بازی انجام دادیم، 11 تا بازی از 13 تا بازی رو انجام دادیم، متاسفانه اون چیزی که حقمون هست رو بهش نرسیدیم از نظر امتیاز، با توجه به اینکه عملکرد قابل قبولی هم داشتیم. شاید به جرات بتونم بگم توی 10 تا بازی ما تیمی بودیم که شایسته باخت نبودیم، شایسته پیروز شدن بودیم تو بعضی از بازی که مشارکت کردیم، ولی به هر حال اون چیزی که الان اتفاق افتاده و خلاف اون عملکرد ماست، یعنی عملکرد قابل قبولی داشتیم ولی نتیجه و امتیازاتی که باید کسب می‌کردی متاسفانه هنوز رضایت منو جلب نکرده.
درسته آقای فرهی که شما صحبت کردید، عملکرد پیکانم تو این 11 هفته‌ای که گذشته واقعا همینطوری بود، یعنی یک فوتبال تماشاگر پسندانه رو تیم شما همیشه به نمایش می‌گذاشت. تو همین هفته هم بازیتون پرگل‌ترین مسابقه هفته شد، جدالتون با ماشین‌سازی پرگل‌ترین بازی لیگ بوده تا اینجا، و خلاصه همیشه فکر می‌کنم بازی پیکان برای کسایی که بازی رو دیدن، البته متأسفانه بازیاتون وقتی تو شهر قدس برگزار میشه خیلی کمتر بیننده داره، ولی با این حال نتایجش رو وقتی می‌بینیم و گلایی که زده شده رو مشاهده می‌کنیم متوجه می‌شیم که تیم شما فوتبالی رو به جلو و هجومی رو بازی می‌کنه. حالا تو بازی روز گذشته‌تون مقابل صنعت نفت فکر می‌کنم یه مقدار بدشانسی آوردید که نتونستید ببرید، گرچه تیم حریفتون هم بسیار قابل احترام بود و خوب فوتبال بازی کرد.
دقیقاً همینطوره. به حال ما جلسه هم که با تیم داشتیم قبل از بازی به بچه‌ها نکات رو یادآوری کردیم، ضمن اینکه به حال نفت آبادان هم تو این فصل تیم بسیار خوبی داره و نتایج خوبی هم گرفته تا اینجا، و ما پیش بینی می‌کردیم که بازی سختی داشته باشیم در مقابل این تیم، و البته خودمون هم تیم سختی بودیم در مقابل تیم نفت آبادان و بازیایی که به حال ما رقم